کتاب دارالمجانین اثر نیما شهسواری بخش سوم. حیدر در اتاق دیدبانی به انتظار نشسته بود. نفسش را مدام به تو حبس می کرد و آب دهانش را قورت می داد. دستانش خیس از عرق می شدند. مدام دستانش را با شلوارش پاک می کرد. عرقی سرد بر پیشانیش نشسته بود و دائما زیر لب وردی را تکرار می کرد. خیلی مشخص نبود چه می گوید. شاید بر روح والای حضرت داوود درود می فرستاد. شاید نام خدا را می خواند و شاید ترکیبی از درود فرستادن بر خداوند بزرگ و حضرت که همان نام تازه پروردگار عالمیان بود را زمزمه می کرد. پر استراب در حالی که به لبه پنجره تکیه داده بود، دوربین شکاری را با یک دست مهار می کرد و با هر زحمتی که بود از لغزش دستان و لرزهای مدام آن جلوگیری می کرد. دوربین را برای چندی به پایین گذاشت و لیوان آبی را که روی میز در کنارش بود یک نفس سر کشید. می خواست با مدد از این آب یخ آتش درون خود را که زبانهایش از چشمان سرخش به بیرون می زد مهار کند. با اشاره‌ای مأمورین امنیتی را به حالت آماده باش درآورد. از چندی پیش به آنان آرایش تازه و بی‌بدیلی داده بود. ستا در گوشه‌هایی در انتظار فرمان او بودند. در میان دیواره‌های نیمه کاره، میان حیات پشت درب ورودی دارالمجانین با کمی فاصله و در کمین به پشت تنها درخت سرکش میان باغ، زیر اتاقک دیدبانی، پشت درب ورودی تارال دارالمجانین و خلاصه در جاهای مختلفی از ساختمان ایستاده بودند و همه گوش به زنگ و آماده عملیات در نظر حیدر بودند. حیدر به آرامی چند سرفه کرد و گلویش را صاف کرد. بعد با استفاده از بلنگوی کوچکی که در دست داشت به همه ماموران فرمان داد تا در جاهای مورد نظر کمین کنند و با صدای فرمان او عملیات را نهایی کنند. بعد از خاتمه سخنرانی کوتاهش تمام مامورین به نشانه احترام پا چسباندند و دستها را رو به آسمان بلند کردند. گویی می‌خواهند دعا کنند و در پایان فریاد زدند: زنده باد استقلال، پروردگارا امداد. حیدر دوباره چشم به میان دوربین شکاری برد و نگاهش را معطوف درب ورودی دارالمجانین کرد. دیگر زمان شروع عملیات بود که روزها برایش برنامه‌ریزی شده بود. تلاش ها کرده بودند تا این عملیات بزرگ را به سرانجام برسانند. نام عملیات، عملیات تحکیم بود. درب ورودی دارالمجانین باز شد و طبق معمول ماموران حکومتی که وظیفه آوردن غذا را داشتند وارد دارالمجانین شدند. آنها طبق معمول عادت داشتند تا چند گامی را به داخل بردارند و بعد از عبور مسافتی کوتاه دیگ‌های بزرگ غذا را به زمین گذاشته و از محوطه دارالمجانین خارج شوند. آنها طبق عادت وارد شدند. گام اول و دوم را برداشتند و در میان گام سومشان بود که ناگاه حیدر از میان اتاقک دیدبانی فریاد زد: زنده باد پروردگار داوود. مأمورین حکومتی که شوکه شده بودند بر جای خود خشک ماندند و تاب هر حرکتی از آنان ربوده شد. چند مأمور دیگر از آنان در بیرون درب‌ها انتظار آنان را می‌کشیدند، اما آنها هم به واسطه این رفتار روزمره و تکراری خیلی به موضوع اهمیت نداده و در خودروی مزبور نشسته بودند. همه این غفلت‌ها زمان لازم را به گروه فدایان حضرت داوود، نام تازه مأموران امنیتی دارالمجانین داد تا در چشم به هم زدنی دروازه‌های اصلی دارالمجانین را ببندند و بلافاصله مأمورین حکومتی را که با دیگ‌های غذا در دست خوش بر جای مانده بودند به زمین زدند. آنها زمین خوردند و یک به یک مأمورین دارالمجانین به بالای سر آنان شتافتند و در چشم هم زدنی آنان را دست و پا بستند و بر سرشان کیسه های مشکی بزرگ رنگ کشیدند و به سمت دارالمجانین هدایت کردند. مأمورین حکومتی داخل اتومبیل تازه به خود آمدند و فهمیدند که درب دارالمجانین بسته شده است و از دوستان آنان خبری نیست. از این رو بود که یکی از آنان به سرعت خود را به پشت درب دارالمجانین رساند و با مشت بر درب کوفت. چندی نگذشت که بلندگوهای بیرون آسایشگاه روشن شد و صدای حیدر در محیط بیرونی دارالمجانین پیچید: دشمنان نظم و انقلاب جهانی ما، ای دیو رویان بی صفت، آگاه باشید و بدانید که این صدای انقلاب مجانین است، انسانترین انسانها. این صدای پروردگار جهانیان است، این صدای سخنگوی حضرت والا، بزرگ مرتبت حضرت داوود، آیت و نشانه خدا بر زمین، نائب به حق و حقیقت پروردگار با شما مرتدان و رانده شدگان است. دو تن از شما دیورویان به چنگ حق در آمده و ما آنان را برای احقاق حقوق پایمال شده امان به چنگ آورده ایم. برای رهایی آنان باید که شروط ما یک به یک مورد وصول قرار گیرد. این پیام را به والاتر از خودتان، به امر کنندگانتان برسانید و بگویید که زمان زیادی برای آزادی آنان در اختیارتان نیست. حضرت حق صبر چندانی نخواهند کرد. زودتر با ولی و صاحبان خود به حضور عالی جناب حضرت داوود درایید تا در ازای خواسته های ایشان افراد خود را به در برید. حیدر این گونه سخنرانی خود را به پایان رساند و فریادهای بلند یا خدا یا داوود به کرات از دارالمجانین بلند شد و مأمورین حکومتی را سخت پریشان احوال کرد. آنان به سرعتی سرسام‌آور با خودرو از محیط دارالمجانین دور شدند تا گزارش مبسوط این مدعا را به گوش فرماندهان خود برسانند. حیدر این رفتن و دور شدن آنان را به چشم دید و بعد از دور شدنشان از جای خود در اتاق دیدبانی بلند شد، در حالی که مدام مأمورین و فدایان حضرت داوود شعار می‌دادند به سمت اتاق حضرت رفت. مأمورین امنیتی آن دو مأمور حکومتی را نیز با چشم و دستان بسته به سمت اتاق حضرت بردند تا گزارش کار را به حضرت دهند. در همین حال درب اتاق انقلابیون در طبقه بالا باز شده بود. بجز جواد که خود در این نقشه حضور چشمگیری داشت و مخلصانه با لباس مأمورین جانبکف حضرت در دستگیری مأمورین حکومتی نقش داشت، باقی انقلابیون از این جنجال هیچ نمی دانستند و مات و مبهوت به بیرون درب اتاقها آمده و به گروگانها که با چشم بند راه می رفتند و در این حال به جواد و حیدر که متکبرانه راه می رفتند چشم دوختند و آن دو به همراه گروگانها وارد اتاق حضرت داوود شدند. حضرت بر تخت خود نشسته بود و دستانش را به لبه آن تکیه داده بود. حیدر با وارد شدن گفت: زنده باد حضرت والا، و به سرعت خود را به دستان حضرت رساند و بر دستانش بوسه ای زد. به فاصله ای کوتاه جواد هم با تکرار حرکات حیدر خود را در این رقابت به همپایی او رساند. هنوز جمله دیگری میانشان رد و بدل نشده بود که اسخر وارد اتاق شد. بی هیچ ادای احترام و رفتار معمول برای حضرت داوود گفت: این چه کاریست که کردید؟ معنای این نمایش چیست؟ آنها را برای چه به گروگان گرفته اید؟ حیدر چشمانش سرخ شده بود، میخواست به سمت اسخر هجوم برد، میخواست تا خرخرهش را در میان همان اتاق بجبد، اما خود را آرام میکرد. هنوز حضرت داوود از ابتدا چیزی به زبان نیاورده بود و آرام تنها به حرفها گوش میداد که صدای در بلند شد و به فاصله کوتاه محمد و حسن هم وارد اتاق شدند. حسن با سیمایی بشاش رو به حضرت کرد و گفت: زنده باد حکیم دانایان، زنده باد فرزانه کریمان، این تدبیر تازه ماست، درود بر این گوهر والای میانمان که باز تدبیر تازه‌ای کرده اند. اینها را گفت و بر دست حضرت بوسه ای زد. محمد چیزی نگفت و با درودی مختصر که همان درود بر حضرت داوود بود داخل شد و به گوشه ای خزید. در همین حین داوود از جای برخاست، آرام و شمرده شمرده رو به انقلابیون گفت: ما این بار بر دشمنان پیروز خواهیم شد، اهرم فشار آنان در اختیار ماست. اسخر به میان حرفش پرید: اما این چه اهرم فشاری است؟ آنان شاید خاک اینجا را به توبره ببندند، شاید ما را در این دیوانه خانه زنده به گور کنند. باز هم میخواست حرف بزند و ادامه دهد که حیدر را در چند گامی خود دید که با دست دستان او را فشار میدهد. به قدری محکم دستانش را فشرد که به رنگ خون پوست دستانش سرخ شد و آرام گرفت. حضرت داوود رو به جواد گفت: این دشمنان را به اتاق حصر ببر تا جلسه را تشکیل دهیم. همه حق دارند تا آرا و نظرات خود را منتقل کنند. ما باید به جمع‌بندی درستی برسیم. جواد دو گروگان را بیرون برد و حضرت داوود بر تخت نشست و به اشاره دست به همه فهماند که باید در برابر تخت او بر زمین بنشینند تا سخنان حاکمانه او را بشنوند و در تصمیم تازه انقلابیون نقشی ایفا کنند. همه به سرعت و با اشارت او بر زمین نشستند، به جز حیدر و اسخر که نزدیک به هم بودند. حیدر دست اسخر را دوباره به دست فشرد و او را وادار به نشستن کرد. همه نشستند و داوود اینگونه فرمود: ما برای رسیدن به خواسته هایمان باید چنین اهرم فشاری به دست می آوردیم و حال چنین نیرویی در اختیار ماست. محمد آرام و زیر لب گفت: این اهرم فشار است؟ داوود فریاد زد: سخنت را بلند و رسا بگو، طوری که من هم از آن چیزی بفهمم. محمد این بار بلندتر گفت: سرورم، آیا فکر نمی کنید که این اهرم فشار نتیجه عکس دهد؟ حیدر با نگاهی به حضرت از او اجازه سخن گفتن خواست و با تایید حضرت گفت: آری، شاید که نتیجه عکس دهد، شاید که خاک دارالمجانین به توبره کشیده شود. راه انقلاب ما نیاز به جانبازی دارد و این انقلاب نیازمند از خودگذشتگان است، نه مفتخارگان. اسخر به میان حرفش آمد و گفت: برادر، میان این جانبازی و دیوانگی حدی قائل شو، میان شجاعت و حماقت مرزی بگذار. این دیوانگی است، ما به دهان شیر خود را قرار داده ایم. حضرت که عصبانی بود فریاد زنان گفت: من شما را برای لابسرایی و نوحه‌خوانی اینجا جمع نکردم. هر که فکر می کند این کارها خطرناک است و از جانش می ترسد، راه در پیش روی اوست. با همه شما هستم. انقلابی بودن تنها به نام نیست، به حرف و سخن نیست، به عمل است. هر که در این راه توان ماندن ندارد، به بیراهی که راه فرض می کند راه بندد. این قائله همینجا خاتمه خواهد داشت. من از شما می خواهم تا خواسته هایی که از حکومت دارید را بیان کنید، تا به واسطه این اهرم فشار از آنان هرچه می خواهیم را بگیریم. همه ساکت بودند و کسی چیزی نمی گفت که حیدر با هیجان بسیار گفت: حضرت والا، از دشمنان مهدی را بخواهید، آن قاتل خونخوار را طلب کنید تا به دار بسپاریمش، تا انتقام خون یاران را از او باز ستانیم. در ثانی شاید او خیال بازگشتن و فرمان روایی بر این خاک را در سر داشته باشد. از نظر من بهترین خواسته ها درخواست او و دار زدنش است. اسخر آرام و شمرده گفت: به داراویختن او علاجی بر دردهای ما نخواهد بود، با کشتنش چیزی از دردهای ما کم نخواهد شد. در ثانی او هیچگاه به این دارالمجانین باز نخواهد گشت. او جان و زندگی خود را از اینجا نجات داده است، از چه رو خیال برگشتن خواهد داشت؟ ما باید از آنان خواسته های مادی داشته باشیم، مثلا بودجه‌ای که به ما اختصاص دهند تا ما به واسطه آن بتوانیم ساخت و ساز کنیم، پیشرفت کنیم، قدرتمندتر شویم. ما باید از آنان تقاضای تجارت آزاد کنیم تا بتوانیم از این دارالمجانین مکانی برای کسب ثروت و قدرت بسازیم. داوود بر سخنان اسخر مکسی کرد و گفت: نظر هر دوی برادران خوش است. بعد رو به اسخر کرد و گفت: از تو همین انتظار را دارم. اخوی، اینگونه ما را مشورت ده. محمد آرام و طمأنینه گفت: از نظر من حضرت، ما نیاز به جعبه جادویی داریم، ما نیاز به رادیو داریم، ما باید لوازم ارتباط جمعی داشته باشیم، ما باید با بیرون از این دیوارها ارتباط برقرار کنیم. از آنها تلفن و تلگراف بخواهید، از آنها تلویزیون و رادیو بخواهید، سینما دایر کنیم، دستگاه چاپ بگیریم، تا هم اوقات تفریح برای مجانین بسازیم و هم در کنارش با جهان بیرون ارتباط دوسویه‌ای برقرار کنیم. داوود خشمالود و غرغرزنان گفت: بیرون دشمن همه ماست، چه نیازی به این سم کشنده است؟ جواد دنباله حرفش را گرفت و اضافه کرد: آری، آنان ما را مسموم خواهند کرد و اینگونه ما به انحطاط کشیده خواهیم شد. حسن به میان حرفش آمد و با لوندی خاصی که مختص خودش بود رو به داوود گفت: پروردگارا، آیا ما نمیخواهیم این انقلاب بزرگ را به جهانیان هدیه دهیم؟ آیا نمیخواهیم که جهان را به بودنمان، به ماندنمان، به باورمان همرنگ سازیم؟ اعلی حضرت، ما نیازمند این ارتباط هستیم، نه برای ذلیل شدن که رفیع شدن، نه برای واردات ارزش‌های آنان که برای صدور انقلاب، برای روشن کردن چشم جهانیان به این خورشید عالمتاب. همه فریاد زدند: یا داوود یا خدا، یا داوود یا خدا، یا داوود یا خدا. جلسه آن روز انقلابیون به پایان رسید و در این جلسه نگاه جمعی برای خواسته های یکسان همرنگ شد. آنها به توافق‌هایی رسیدند و در پایان جلسه حضرت داوود به همفکری حیدر عناوین خواسته ها را مشخص کرد. بعد از همین جلسه، شاید چند دقیقه بعد از پایان صحبت‌های حیدر و داوود، صدای بلندگوی نیروهای حکومتی تمام فضای دارالمجانین را پر کرد. در ابتدا نظر بر به توپ بستن دارالمجانین داشتند، اما با مشورت از بالا چنین دستوری برای آنان صادر نشد و دروازه‌های مذاکره برای آزادی گروگان‌ها باز شد. انقلابیون خواسته‌های خود که بر سه بخش کلی متمرکز بود را با حکومتیان در میان گذاشتند: 1. بازپس دادن مهدی و محاکمه او به دست انقلابیون. 2. باز شدن راه‌های ارتباطی برای تجارت، خرید و فروش کالا بین دارالمجانین و جهان بیرون. 3. در اختیار گذاشتن وسایل ارتباط جمعی از قبیل جعبه جادویی، رادیو، تلفن و غیره. این مذاکرات ساعتها به طول انجامید. در ابتدای امر با بلندگوها و از طریق فریادهای حیدر و یکی از مامورین حکومتی در جریان بود، اما به پیشنهاد حسن در حیات دارالمجانین ادامه پیدا کرد. طرف مذاکره کننده از سوی حکومتیان سرهنگی مسن بود که فرماندهی این عملیات را بر عهده داشت و از طرف انقلابیون حسن به این وظیفه گماشته شده بود. با اینکه سرهنگ بسیار راغب بود تا با داوود به صورت مستقیم ارتباط برقرار کند، اما هیچگاه انقلابیون راضی نمی شدند که والا حضرت و پروردگار جهانیان با موجود پسی چون سرهنگ هم کلام شود. از این رو حسن به مذاکرات رفت و با دست پر در آخر بازگشت. گروه حکومتی با دو شرط موافقت کردند، اما بازپس دادن مهدی را قبول نکردند. آنها اذعان کردند که مهدی به بیرون مرزها گریخته است و دست بسته او را در اختیار دارالمجانین قرار دادن غیر قانونی و غیر ممکن است. این نتیجه مذاکرات جمعی از انقلابیون را خوشحال و سرمست کرد، اما داوود و بیشتر از او حیدر در آتش عصبانیت می سوختند. شایع بود که جواد او را در اتاق حس در حالی که با چاقویی به دنبال گروگانگیرها می گشته گرفته است و نظر حضرت آورده تا او را آرام کند، زیرا حیدر باور داشت در ازای خون کثیف مهدی باید خون یکی از گروگانها ریخته شود. هرچه که بود و نبود، در انتها در حالی که حضرت داوود در طبقه فوقانی دارالمجانین ایستاده بود، هیئتی متشکل از جواد، حسن، حیدر دو گروگان را به پیش بردند در پیشگاه حضرت و در برابر دیدگان همه مجانین آنها را به زمین کوفتند و با تهدید وادار به پابوسی حضرت کردند و حضرت دست ملوکانهی بر سر آنان کشید و آنان را مورد عفو بزرگی خود قرار داد. بعد از آن همان هیئت سه نفره در ازای چند چمدان، چند تلویزیون، رادیو، تلفن و غیره آن دو گروگان زبان بند آمده را در اختیار مامورین حکومتی دادند. گویی چمدانها پر از پول بوده است، اما کسی در انتها از سرنوشت آنان با خبر نشد. بعضی گفتند سرهنگ به نشانه احترام پیپ شخصی خود را به حسن داده تا به حضرت داوود هدیه دهد. اثبات این مدعا از پیپی در دستان حضرت بود که از فردا مدام در دستانش دیده می شد. برخی می گفتند داخل چمدانها اشیای قیمتی از قبیل عصا و پیپ بوده است، زیرا حضرت از آن پس عصایی هم به دست می گرفت که به وقار و جذابیتش چند برابر می افزود. هرچه بود و نبود، هرچه به هر کس رسید و نرسید، این قائل نیز به پایان رسید و حضرت والا در پیشگاه همه مجانین ایستاد و شامگاه را خوش گفت. او گفت و آرام رفت. حیدر فریاد زد: یا داوود یا خدا، یا داوود یا خدا. به پشتوانه او همه یک صدا فریاد زدند و با فریاد به سوی اتاق ها رفتند. همه می گفتند: پروردگار جهانیان حضرت داوود پاینده و جاوید باد. محمد از فردای آن روز به دنبال آن بود تا بخشی از این رادیو و تلویزیون های داده شده از سوی حکومتیان در اختیار مجانین قرار گیرد، که با سرسختی و مخالفت همه انقلابیون قرار گرفت. در این اتفاق یکی از نارضایتمندان قدرتمند ناصر بود. او مدام در جلسات خصوصی با حضرت داوود و در عین حال در مجامع عمومی انقلابیون می گفت که این رادیو و تلویزیون بزرگترین سمها برای مجانین است. تأثیر به سزای تسلاپام که از مجانین انسانهای پاک، آرام و مطیع ساخته است، به وسیله این شیطان که حتی از دیده او بیشتر از مسین وحشتناک است، برای مجانین مخرب است. این داروهای سمی آنان را طغیانگر و بیپروا خواهد کرد. حضرت به گفته های او فکر می کرد و همواره با او یک دل و یک صدا بود. اما جانب محمد را هم می گرفت. محمد ادعا داشت که ما برای رضایت مجانین هم باید کارهایی بکنیم. همین وسایل ارتباط جمعی یکی از خواسته های آنان است که می تواند اوقات فراغت آنان را به درستی طی کند. مجانین پیش از انقلاب تلویزیون هایی داشتند که در سالن اجتماعات آنان نصب شده بود و در ساعاتی مقرر می توانستند از آن بهره جویند. هرچند در انتخاب برنامه ها و پخش آنان از سوی مهدی و دار و دستش حساسیت و دقت فراوانی خرج می شد، اما در مجموع زمانی برای تماشای آن در اختیار مجانین قرار می گرفت. اما در پی انقلاب و شورش مجانین به رهبری حضرت والا این تلویزیون ها شکسته شد. بعضی را سوزاندند. حضرت والا فرمان داده بود و خوانده بود که اینها آوای شیاطین است. از این رو بود که خود حیدر در میان سالن اجتماعات در یکی از روزهای انقلاب در تظاهرات سراسری بزرگترین تلویزیون دارالمجانین را یک تنه به آتش کشاند و در بالای جنازه مشتعل تلویزیون فریاد یا حضرت والا سر داده بود. با همه این تفاسیر هرچه محمد درخواست کرد نتوانست تا آرای حضرت داوود را جذب کند و او را به این منطق همراه سازد که این وسایل ارتباط جمعی اوقات فراغت مجانین را بهتر و آسوده‌تر به پیش خواهد برد. محمد در دیدارهای پیاپی که با مجانین داشت همواره از حال آنان و درخواستهایشان با خبر بود. می دانست یکی از خواسته های آنان رفتن به هواخوری است. اما با این مخالفت‌های وحشتناک و رادیکال انقلابیون می‌دانست که در میان گذاشتن این خواسته مجانین کار عبث و بیهوده است. از این رو بود که در این باب حرفی را مطرح نکرد و همه را به کلی به صندوقچه اسرار قلبش سپرد. وسایل ارتباط جمعی یک به یک میان انقلابیون تقسیم شد. اسخر با آن که در اتاقش تلویزیونی داشت، اما باز هم طلب یکی دیگر کرد و با خواسته‌اش مخالفتی نشد. برخی از انقلابیون این رفتار داوود را در جذب او برای همراهی با انقلاب می دانستند، زیرا او مغز متفکر این انقلاب به شمار می رفت. راهکارهای او همواره راهگشا بود و داوود نمی خواست این یار غار را به سادگی از دست دهد. همه انقلابیون تا حتی پرستار صاحب تلویزیون و رادیو شدند، اما در تلگراف و تلفن شرایط به طور دیگری بود. تلگراف یک عدد در سرتاسر دارالمجانین وجود داشت که آن هم در اختیار عموم با کسب اجازه حضرت داوود قابل استفاده بود. تلفن هم برای حیدر، داوود و اسخر در نظر گرفته شد و یکی دیگر که باز هم با کسب اجازه حضرت قابل استفاده می شد. این گونه غنایم میانشان تقسیم شد و کسی از سرنوشت چمدانها و حتی اجزای راستین آن هم با خبر نشد. اسخر از فردای آن روز در پی طریقتی بود تا راهکارهایی برای صادرات و واردات با جهان بیرون بیابد. از این رو تقاضای خرید چوب و لوازم نجاری کرد. او در طبقه زیرین و در میان مجانین کارگاهی دایر کرد که در آن با چوب کالاهای با ارزش و زینتی بسازند. او در این راهکار ثابت قدم بود. بارها با جهان بیرون در ارتباط قرار می گرفت، کتابهای آموزشی می خرید، ابزار کار تهیه می کرد، چوب اختیار کرد و کارگاه خود را مجهز به بهترین وسیله ها کرد. سؤال بزرگ همگان این بود که او این پولها را از کجا به دست آورده است؟ بیشترن این پولها را با همان چمدانها می سنجیدند و برخی باور داشتند او ثروتمندترین انقلابیون از دیرباز بوده است و صندوقچه پر از اشرفی از دیرباز در دارالمجانین به همراه داشته و حال زمان هزینه کردن برای اندوختن ثروت بیشتر است. به هر رو که در پیش بود، روزگار اسخر به پیش رفت و کارگاه باشکوهش را تأسیس کرد و به برخی از مجانین شغل داد. قائله به دینجا خاتمه نیافت. هر کدام از انقلابیون به دنبال تأسیس فضایی برای خود برآمدند. حسن دست به تأسیس کارگاهی برای ساخت کفش زد. جواد توانست کارگاهی در راه ساخت پالایه‌های هوای اتومبیل دایر کند. ناصر برام بود تا آزمایشگاهی برای ساخت دارو بسازد و معصومه را در این کار همراه خود کرد. حیدر در تدارک نیروی امنیتی بیشتر برآمد و با سازوکار آنها رنگ تازه‌ای داد. لباس‌های متحدالشکل، ابزار تازه برای حفظ امنیت از قبیل شوک برقی، باتوم و غیره. حتی او پس از چندی به دایر کردن کارگاهی مشغول شد که در آن به ساخت ادوات نظامی از قبیل باتوم و شوکر بپردازد. می گفتند او از سوزنها و آمپولهای دیرباز تفنگی ساخته که قادر به شلیک در برد 100 متری است، بسیار کشنده و مؤثر است. محمد بیشتر با مجانین همراه می شد تا نمایش‌های تازه‌ای برپا دارند، همایش‌های شعر داشته باشند و سکاندار هنر انقلاب شوند. همه به کارهای مختلف مشغول شدند و از این پس به جز بخش بیماران خطرناک و مجانین بستری در آن که هرجی بر آنان نبود، باقی مجانین مشغول به کار شدند. اما کسی از کارهای داوود با خبر نبود. برخی می گفتند بودجه اختصاص یافته برای دارالمجانین در اختیار اوست. بعضی می گفتند او تمام فکر و ذکر را در راه صدور انقلاب گذاشته است. بعضی از آن داشتند او کارگاه‌های بیشماری بیرون از دارالمجانین دایر کرده است. بعضی خوشبین بودند و بودجه ها را صرف همین کارگاه‌های داخلی می‌دانستند. اما هرچه که بود، همه چیز در حد حدس و گمان باقی می‌ماند و فراتر از آن نمی‌رفت. جز داوود و حاله مرموز به دورش همه صاحب شغل و کارگاهی شده بودند و در پی پیشرفت و قدرتگیری دارالمجانین برآمده بودند و روزگار تازه دارالمجانین در پیش حضور دیدگان بود. چندی از این روزگاران نگذشته بود که محمد خود را به بخش بیماران خطرناک رساند. فضایی دیوانوار، بیمارانی که با قل و زنجیر به تخت ها بسته شده بودند، فریاد می زدند، عربده سر می دادند، بعضی اوقات به تن و جان خود ضربه می زدند، می خراشاندند و باز تسلاپام بیشتر علاج کار آنان بود. محمد بران شده بود تا از سرنوشت حسین با خبر شود. او از همان روز نخست می دانست که او در ازای کشیدن نقش و نگار محکوم به بخش بیماران خطرناک شده است. با هماهنگی ناصر و بدون اجازه از حضرت داوود خود را به بخش بیماران خطرناک و به اتاق حسین رساند. او را با زنجیر به تختی بسته بودند. دست و پاهایش در بند بود، اما حرکات خاصی نمی کرد. آرام به جا خشک مانده و به سقف چشم دوخته بود. محمد بالای سرش نزدیک به تخت نشست، رو به او گفت: حالت چطور است حسین جان؟ حسین در حالی که چشمانش هنوز بر سقف دوخته شده بود با صدایی خفه گفت: نقشه بر سقف را می بینی؟ محمد پاسخ داد: نه، در سقف چه نقش بسته است؟ حسین گفت: تمثیل آن مرد قدسی است، با ریش‌های بلند و صورت کشیده. آیا می‌دانی نام او کیست؟ محمد آرام گفت: نه، نمی‌دانم. تو می‌دانی کیست؟ حسین با لرزشی که در دست داشت بریده بریده گفت: او پروردگار عالمیان است. او را نمی‌شناسی؟ محمد گفت: آری، او حضرت والا داوود بزرگ است. حسین آهی کشید و گفت: من نیاز به تسلاپام بیشتر دارم برای درک بیشتر این تمثیل، برای در کنار او بودن، برای این را گفت و ناگاه تکانهای شدیدی خورد، زنجیرها را تکان داد و فریاد زد: تسلاپام، تو را به خداوندی خدا به من تسلاپام دهید، توان دیدن چهره قدسی او را ندارم. محمد سراسیمه از جای برخاست تا به بیرون رود که درب اتاق باز شد و ناصر وارد شد. بدون هیچ حرف و گفتار با محمد به بالای سر حسین رفت و دو قرص تسلاپام را به او داد. حسین آرام آرام قرص ها را می جوید، زیر دندان می آورد، با لذت فرو می داد. محمد رو به ناصر گفت روزی چند عدد تسلاپام می خورد؟ ناصر گفت بیشتر از 20 تا. این تسلاپام معجزه جهان است. تسلاپام ناب حضرت والا رهایی بخش همه انسان هاست. محمد گفت می شود او را با خود ببرم؟ ناصر به تندی گفت هرگز، حیدر او را به من سپرده است و نمی توانم چنین کاری بکنم. حتما مرا توبیخ خواهد کرد. در ثانی او در حال بازیابی و درمان است، هنوز دورش تمام نشده. محمد گفت اما قول می دهم روزی 20 تا تسلاپام را به او بخورانم. در ثانی من هدیهی برای حضرت والا دارم که ایشان خرسند خواهند شد. اگر در این کار با من همراهی کنی حتما در روز موعود نام تو را هم خواهم برد. ناصر گفت نه عزیز من، این شدنی نیست. اگر او را ببری و مصیبتی به بار بیاید من بیچاره خواهم شد. محمد چهره تازه‌ای به خود گرفت و با خشم به او گفت مثل آن که از خاطرت رفته است من که هستم. من نیز یکی از همان انقلابیون هستم. می توانم این تمرد تو باعث مکافاتی از سوی من شود. ناصر که کلافه بود گفت باشد، انقلاب از آن شما، اما من نیز کم برای این انقلاب خدمات نکردم. این درمان معجزه آسای من است که از این یاغیان این گونه تابعانی می سازد. محمد به تندی گفت حال دو راه داری، یا در راه من شریک شوی و در انتظار پاداش بنشینی و یا به ترس حیدر در انتظار مجازات من باشی. ناصر دست و پایش را جمع کرد و گفت باشد او را ببر، اما روزی 20 تسلاپام را فراموش نکن. محمد با حسین از بخش بیماران خطرناک بیرون رفت. به کارگاه خود رسیدند. هر روز 20 تسلاپام و گاه بیشتر در اختیار حسین می‌گذاشت و مدام با او حرف می‌زد. از همه چیز با هم گفتند و سرآخر تمام گفت و شنودها، سرآخر تمام در کارگاه بودنها، روزی شد که حضرت داوود را به ایوان کشاندند و تمثیل بزرگ در برابرش نقش دادند. تمثیلی با شکوه و روحانی، تصویری عظیم از جذبه و قدرت، مردی روحانی و قدسی با ریشهای بلند و صورتی کشیده، گویی تصویر حضرت داوود است که به سخن آمده. گویان شکوه دوباره پیکر بسته و نمایان شده است. آنگاه که پرده ها از برابر تمثیل به کنار رفتند، همه بر جای خیش مات و مبهوت ماندند. از مجانین تا تمام انقلابیون، حتی حیدری که از شکوه تصویر حضرت داوود بر پای استوار نماند و بر خاک نشست. محمد رو به همه از همان طبقه زیرین دارالمجانین بلند بلند داد سخن داد. حضرت والا، ای بزرگ جایگاه انسانها، این مرتبه و شأن شماست که از هر یاغی تابعی خواهد ساخت، همه را فرمان بردار خواهد کرد و اینگونه شکوه شما را به تصویر خواهند کشید. ای برادران بدانید این همان حسین دیرتر هاست، این همان روح طغیانگریست که فضاحت به بار آورد و بیرون از دارالمجانین را تصویر کرد. اما حال به عظمت و شکوه انقلاب و سرور انقلابیون آگاه شده است و اینگونه نقش بر تمثیل والاگوهرمان را نقش داده. این از برکت و شکوه حضرت والا خورشید عالمتاب ماست. بعد آرام به گوش حسین وردی خواند و حسین رو به جماعت گفت جایگاه پرستش تنها از آن شاه شاهان است، پروردگار عالمیان است. بپرستید حضرت داوود را که نائب خداوند بر زمینیان است. خود به خاک نشست و به تبعیت از او همه بر خاک نشستند. جایگاه رفیع حضرت داوود را ستودند و حضرت دست را بالا برد، آرام آرام در آسمان تکان داد. همه نگاه بر دستان او دوختند و دیدند چه حکیمانه دست تکان می دهد، چه عالمانه نگاه می دوزد، چه با بصیرت فکر می کند و چه والاست این جایگاه رفیع پرستیدن. پس از آن حسین به کارگاه محمد رفت و یکی از نقاشان بزرگ این درگاه شد تا تصاویر بی نظیر از رزمها، از انقلابها، از جنگها، از شکوها و از والایی حضرتان نقش ببندد و همه بدانند که این جایگاه والا از آن کیست. در انتهای همان مراسم با شکوه بود که حضرت داوود با اشارتی به محمد فهماند که دستش برای پرورش همگان در این دارالمجانین باز خواهد بود، قدرت‌های بسیار در اختیارش قرار خواهد گرفت، ردیف بودجه‌ای جداگانه برایش در نظر خواهد گرفت و بسیار از کارها را بی هماهنگی دیگران به پیش خواهد برد. در پایان همان مراسم بود که ناصر بیشتر فهمید، دانست که چه باید بکند و دیگران چه برایش نخواهند کرد، دانست که او هم در این انقلاب نقش و سهم خواهد داشت و باید خود را به خزینه این انقلاب نزدیک‌تر کند تا غنیمت بیشتری کسب کند. با نگاه به همه مجانین و در دست نگاه داشتن تسلاپان فهمید که بزرگترین قدرت‌ها در اختیار اوست و او چه ها که می‌تواند بکند و چگونه به هر خواسته خواهد رسید.